ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک مقام ارتش سوریه اعلام کرد حملات هوایی به شرق حلب ممکن است ادامه پیدا کند. جانشین فرمانده کل سپاه میگوید جنگلی از موشک در تونل‌ها به گفته او برای دشمن آماده است. و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران خواستار آزادی دو روزنامه‌نگار ایرانی شد. یک مقام ارتش سوریه که نخواست نامش فاش شود روز جمعه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که حملات هوایی دولت به شرق شهر حلب ممکن است ادامه پیدا کند و حتی حملات زمینی هم به آن اضافه شود. این حملات کلاه سفیدها یا گروه امدادگران را هم هدف قرار داده است. بمباران هوایی به شرق حلب به دنبال شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس از سر گرفته شده است. در همین حال فعالان سوری میگویند از بامداد روز جمعه دست کم 60 حمله به بخش شرقی حلب که در دست مخالفان سوری است صورت گرفته است. دولت سوریه پیش از شروع حملات هوایی هشدار داده بود که غیر نظامیان به مراکز نزدیک به مخالفان بشار اسد نزدیک نشوند. روسیه و آمریکا دو هفته پیش در مورد برقراری آتش‌بس در حلب توافق کردند، اما این آتش‌بس تنها یک هفته دوام داشت و با حمله هوایی به کاروان‌های کمک رسانی و حمله به یک انبار هلال احمر در شمال سوریه نقض شد. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ایران قادر به تولید موشک‌هایی با دقت کاملا نقطه‌زن در تولید انبوه است و جنگلی از موشک در تونل‌ها و سیلوها آماده پرتاب به هدف هستند. او گفت این موشک‌ها پدافند هوایی ایران را حتی از سیستم‌های S-300 هم بی‌نیاز کرده است. روز 31 شهریور ماه در رژه نیروهای مسلح ایران در بندرعباس موشک ذوالفقار که جدیدترین موشک ایرانی خوانده شده به نمایش گذاشته شد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که موشک ذوالفقار می‌تواند اهداف و مواضعی را با دقت بالا هدف قرار دهد. کشورهای غربی بارها پس از توافق هسته‌ای با تهران به برنامه موشکی ایران اعتراض کرده و آن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خواندند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری صدرا محقق دبیر اجتماعی روزنامه شرق و یاشار سلطانی مدیر مسئول مجله معماری شد. صدرا محقق روز 29 شهریور توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت شد. ساعتی پس از بازداشت آقای محقق، خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و یکی از رسانه‌های حامی شهردار تهران این روزنامه‌نگار را متهم کرد که گزارش‌هایی از اوضاع داخلی کشور برای رسانه‌های ضد انقلاب تهیه می‌کرده است. یاشار سلطانی هم که 27 شهریور ماه به دادسرا احضار شده بود به علت ناتوانی در تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی بازداشت شد. صادق کاشانی وکیل مدافع آقای سلطانی اعلام کرده موکلش 3 شاکی دارد که به گفته او اولین شکایت مربوط به انتشار خبر عروسی دختر محمد باقر قالیباف شهردار تهران در پارک لویزان بوده است. و رئیس مرکز آمار ایران میگوید نخستین سرشماری نفوس و مسکن از روز شنبه 3 مهر ماه به صورت اینترنتی در سراسر ایران آغاز می شود. این سرشماری تا 24 مهر ماه ادامه خواهد داشت. وزرای خارجه آمریکا و روسیه برای 4 بار در 4 روز گذشته به منظور حل مناقشه سوریه رایزنی می کنند. این در حالی است که به عقیده کاخ سفید هیچ یک از گام‌های مسکو نشان از آمادگی برای اجرای توافق با واشنگتن برای احیای آتش‌بس در سوریه ندارد. در مقابل روسیه آمریکا را به ناتوانی در اجرای تعهداتش متهم می‌کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
نه آخرین دیدارهای دو جانبه وزیران خارجه آمریکا و روسیه و نه اجلاس گروه حامیان سوریه متشکل از 23 کشور که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، نتیجه در بر نداشت. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد جمعه بار دیگر با سرگی لاوروف همتای روسش دیدار میکند، اما به گفته وی او منتظر است مسکو پیشنهادهای سازنده و بیش از آنچه تاکنون مورد توافق بوده ارائه دهد. وی افزود کاملا واضح است که ادامه مسیر به شکل گذشته امکان پذیر نیست. خبرگزاری ها به نقل از یک مقام ارشد دیپلماتیک آمریکایی نیز گزارش دادند رایزنی ها ادامه خواهند یافت، اما به شرطی که مسکو حاضر به برداشتن گام‌های خارق‌العاده شود. این دیپلمات که هویتش فاش نشده در این حال افزود، در این مقطع هیچ اطمینانی نداریم که روس‌ها تمایل و آمادگی برای برداشتن چنین گام‌های داشته باشند. همزمان جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت اعتبار روسیه در عرصه بین المللی باز هم آسیب دیده، زیرا نه خود این کشور و نه رژیم اسد پایبند به تعهداتشان در چارچوب توافق اخیر صلح در سوریه نبودند. و افزود تا کنون روسیه هیچ گامی بر نداشته تا بدبینی نسبت به آمادگیش برای اجرای این توافق را کاهش دهد. اما روسیه آمریکا را مسئول نقض آتش بس و شکست آخرین توافق صلح در سوریه می داند. به گفته دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، موسکو همواره بدبین بوده که واشنگتن نتواند بین تروریست ها و اپوزیسیون مورد حمایتش تمایز قائل شود. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، می گوید بحران سوریه بقرنجتر از گذشته شده.
Конфликт нарастает, усложняется в этой ситуации международная коалиция выглядит.
تنش‌ها رو به افزایش نهاده و در حالی که جامعه بین‌الملل از حل این بحران عاجز است، درگیری میان بازیکنان منطقه‌ای در سوریه به اوج خواهد رسید. بعید نیست آمریکا طرح جایگزینی که همواره نسبت به اجرای آن هشدار داده بود را آغاز کند. روسیه برای تشدید درگیری‌ها آماده می‌شود و نیروهای بیشتری عازم سوریه کرده. وزیر خارجه بریتانیا امیدوار است تنش‌های کنونی تاریکی شب در آستانه طلوع آفتاب باشد، اما شواهد حاکی است به نیمه شب رسیده
اید.
وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه متن توافق با روسیه را منتشر کرد، اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید این تنها یکی از پنج سندی است که بین دو کشور هماهنگ شده بود. بر پایه این توافق قرار بود در پی برقراری آتش بس در سوریه، مسکو و واشنگتن عملیات نظامی مشترک برای مبارزه با تروریسم را آغاز کنند. اما پنجشنبه ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در سنا گفت که تبادل اطلاعات جنگی با روس‌ها در سوریه کار عقلانه ای نیست و ارتش آمریکا چنین کاری را انجام نخواهد داد. ویکتور موراخوفسکی، کارشناس نظامی، میگوید که تلاش های دیپلمات ها به دلیل عدم تمایل نظامیان به همکاری محکوم به شکست است.
Для военных, которые непосредственно взаимодействуют в Сирии, я имею в виду наших военных.
نظامیان ما در حمیمیم و نظامیان آمریکایی در عمان و بغداد نمیتوانند به توافق برسند سهم کدامشان در مبارزه علیه تروریست ها بیشتر است. وزیر دفاع روسیه نمیتواند با همتای آمریکاییش به توافق برسد، چرا که او معتقد است تهدید روسیه بیشتر از تهدید حکومت اسلامی است. حتی زمانی که اوباما و پوتین کلیات مسئله را مورد توافق قرار می دهند و دیپلمات‌ها نیز مبانی این همکاری را ترسیم می کنند، رقابت‌های نظامیان مانع از اجرای این توافق ها می شود. پنتاگون به روسیه اعتماد ندارد و حاضر به همکاری در سوریه نیست. طبعا نظامیان روس نیز گام‌های یک جانبه بر نخواهند داشت.
روسیه از یک سال پیش حملات هوایی در سوریه را آغاز و اعلام کرد. هدف از این عملیات مبارزه علیه حکومت اسلامی است. اما آمریکا میگوید این حملات مواضع اپوزیسیون میان روی سوریه را هدف قرار میدهد. در حالی که گزارش ها حاکی است در پی انجام سنگین ترین حملات هوایی در چند ماه اخیر به حلب، ارتش سوریه از آغاز عملیات تازه در مناطق تحت کنترل شورشیان در این شهر خبر داده، روسیه نیز اعلام کرد یگانه ناو هواپیما بر خود را به شرق مدیترانه اعزام کرده است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
دولت افغانستان و گروه مسلح حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه اول مهر ماه پیمان صلح امضا کردند. این پیمان صلح پس از آنکه به صورت رسمی توسط اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و گلبدین حکمتیار امضا شود اجرای خواهد شد. بر اساس این پیمان گلبدین حکمتیار باید به قانون اساسی افغانستان پایبند باشد و مبارزه مسلحانه با دولت را کنار بگذارد و همچنین دولت افغانستان متعهد شده است که برای رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه گلبدین حکمتیار تلاش کند. رویا ملکی.
دولت افغانستان و گروه مسلح حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه پیمان صلح امضا کردند. این پیمان که در محل شورای عالی صلح در شهر کابل به امضا رسید، زمانی اجرا می شود که به صورت رسمی توسط اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار امضا شود. آقای حکمتیار از رهبران جهادی افغانستان در جنگ علیه نیروهای اتحاد جماهیر شوروی بود و چند دوره نخست وزیر افغانستان شد. او در حال حاضر رهبر گروهی است که تقریبا تمام 3 دهه گذشته با دولت‌های مختلف افغانستان در حال جنگ بوده است. فاطمه امان، کارشناس رویدادهای افغانستان ساکن آمریکا، میگوید جذب رهبر گروه حزب اسلامی این احتمال را بالا میبرد که گروه‌های طالبان تلاش کنند به زندگی سیاسی در افغانستان بپیوندند.
تمایز ویژه‌ای وجود داره بین گروه حکمتیار و باقی طالبان و گروه‌های شبه نظامی مخالف دولت افغانستان. حکمتیار خیلی معروف به موضع عوض کردن. قابل تعجب نخواهد بود اگر 3 ماه دیگه دوباره علیه دولت موضع بگیره. در مجموع به نظر من یک قدم مثبت و سال سقوط طالبان و برقراری دولت جدید افغانستان این اتفاق باید میافتاد. باید تلاش میکردن که بخشهایی از طالبان رو جذب روند سیاسی توی افغانستان که اون موقع هم خیلی فعال بود بکنن. متاسفانه این اتفاق انجام نشد و طالبان مهر تروریسم خورد. جذب حکمتیار میتونه این مثلا تاثیر بذاره توی باقی طیف‌های مختلف طالبان. البته یک جناحی هرگز تن در نخواهد داد، اونا احتمالاً باز خودشون به گروه‌های کوچیک‌تر تبدیل خواهند شد، ولی خب این احتمال رو هم زیاد میکنه که بخش‌هایی از طالبان تلاش کنن به زندگی سیاسی تو افغانستان بپیوندن.
بر اساس پیمان صلح میان حزب اسلامی و دولت افغانستان، گلبدین حکمتیار به خاطر جرایم گذشته‌اش عفو خواهد شد و اعضای حزبش نیز از زندان آزاد می‌شوند. ظریف نظر، روزنامه‌نگار بخش افغان در رادیو آزادی، به بندهای دیگر این توافقنامه اشاره می‌کند.
این توافقنامه که بین هیئت‌های طرفین امضا شد و این نهایی نیست و قرار است که در آینده نزدیک رهبرای دو طرف این را امضا بکنند که شاید از طرف مقابل خود آقای حکمتیار آن را امضا کنند و بعد از او یعنی 100% این آغاز توافقنامه میشه. منتها فعلا این قرارداد هم نهایی، یعنی روی معاهده توافق صورت گرفته، هر دو طرف هم آن را نهایی ساختن که دیگر تغییری در آن نمیآید. اما چیزای مهمی که در این توافقنامه این است که از دو طرف بعضی تعهدات سپردن که عمدترین تعهدات آنها این است که طرف مقابل قانون اساسی افغانستان را، یعنی طرف حکمتیار قانون اساسی افغانستان را رعایت میکند، اصلاحات خود را یعنی تصمیم میکند از این قبیل مسائل، و طرف حکومت هم وعده سپردن که این لست سیاه و مشکلات سیاسی بین المللی را حل و فصل نمایند.
در چند ماه گذشته مذاکرات برای دستیابی به این پیمان صلح در جریان بود و برخی در دولت افغانستان بیم آن را داشتند که این پیمان به بازگرداندن یکی از تندروترین گروه‌های مسلح افغانستان به صحنه سیاسی این کشور بیانجامد. فاطمه امان، کارشناس رویدادهای افغانستان، میگوید احتمال دارد برخی آزادی‌هایی که در افغانستان سخت به دست آمده تحت شعاع قرار بگیرد.
وضعیت یه مقدار پیچیده‌تر از آن هست که فکر کنیم یک جنگسالار الان بیاد به یک حزب سیاسی تبدیل بشه، ممکنه خطری جدید بشه برای موجودیت حکومت افغانستان. الان اهرم فشار زیادی دولت افغانستان در دست نداره. این بازی البته همیشه بوده بین طالبان که هر کدوم موضع قدرت قرار گرفته تمایلی به مذاکره کردن نشون نداده. اما این مورد شاید یه مقداری فرق بکنه. بعضی از این آزادی‌هایی که واقعا سخت به دست اومده، مثل آزادی مذهب، آزادی زنان در افغانستان، ممکنه تحت شعاع قرار بگیره. حالا این رو باید دید و اینکه آیا فعالان جنبش زنان افغانستان یا فعالان دموکراسی خواه اونها تا چه حد سعی میکنن به طور فعال در صحنه بمونن. در حال اگر به اونجا بکشه که تیپ‌های وسیع‌تری بخوان به این روند تازه سیاسی بپیوندن، احتمالاً بحث و گفتگو هم بین اینها صورت خواهد گرفت.
دولت افغانستان امیدوار است با این پیمان صلح طالبان را نیز به پایان دادن به جنگ مسلحانه و پیوستن به روند سیاسی ترغیب کند. ظریف نظر، روزنامه‌نگار بخش افغان در رادیو آزادی، میگوید این توافقنامه صلح میتواند نوید دهنده صلح دائمی در افغانستان باشد.
اگر واقعا این کار عملی شد و آقای حکمتیار مثل سابق زیر وعده های خود نزند و در داخل حکومت بیاید، شاید یک نتیجه خوب بده و یک امید، یک آغاز خوب برای صلح دائمی در افغانستان خواهد باشد. تمام اطراف کسایی که در این توافقنامه امضا کردن و متخصصین به این امیدوار هستند که طرف طالب هم این قدم ها را بردارن. منتها تا حال از طرف طالب ها کدام عکس العمل یا بیانیه ما نشنیدیم.
گروه حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار به نقض حقوق بشر در جریان جنگ داخلی افغانستان در دهه 90 میلادی و همچنین حملات متعدد علیه نیروهای ارتش آمریکا و افغانستان از سال 2001 متهم بوده است.